در باب مفاعله یا از حیث تبادل اضافات شروع می شد، باز بهتر می رسید و جامعه تر می شد مجتجی تحلیل حقیقت بیت. ولی خب ایشون محور اصلی تحلیلشون در امر رابع پاسخ به این سواله که بالاخره بای مبادله مال به مال این با به چه معناست؟ آیا با به معنای عوض بودن خلاصه ثمن در مالیت که اصل بشه مبی و دیدگاه ما نسبت به ثمن یک دیدگاه بدلی و به تبع باشه از حیث دخالتش در مالیت، یا حضرت امام تجزیه تحلیل مفصلی کردن که نه، چون حقیقت بی مبادله مال به ماله، این طرف مال اون طرف ماله، هیچ اصلیت و فرعیتی در کار نیست، بلکه این عوض در معاوضه است نه عوض در مالیت. و این تعبیر تعبیر دقیقیه که عوض در معاوضه معناش اینه که این معاوضه مجانی نیست، این مبادله مجانی نیست، بلکه این تملیک به عوضه نه. نه این است که این عوضیت اون حیث درش بیاد که این عوض در مالیت باشه و لذا اون چه که توجه ها به اون جلبه مسئله مبیع باشه. نه، ایشون کاملا نشون دادن که اینطوری درست نیست مسئله، ولذا تعبیر زیباییشون اینه که بله، بل مراد بالعوض خب العوض فی المعامله ای یکون از تملیک فی مقابل تملیک لا مجانن و بلا عوض، تملیکی در مقابل تملیکی صورت گرفته، نه این است که این عوضیت حیث تبعی بودن رو داشته باشه، که عرض کردم توجیه بسیار خوب و توضیح خوبیه، اما اگر از حیث باب مفاعله شروع می شد کاملتر می شد و اگر اون حیث مبادله اضافات درش اضافه می شد باز هم روشنتر می شد. بله، خلاصه امام رحمت الله علیه در امر رابع مسئله فرعیت و اصلیت را از حیث با رسیدگی کردن، اگر از حیث مصدر باب مفاعله هم رسیدگی می کردن تحلیل دقیق‌تر و جامع‌تر می شد. و البته در ذیل تحلیلشون نشون دادن که حالا که مسئله مال به مال اصلیت و فرعیت درست نمی کنه، باید ببینیم تقدم ایجاب در قبول اصلیت و فرعیت درست میکنه یا نمیکنه، که گفتیم اینا انشاءالله بعدا تجزیه تحلیل میکنه. آیا حالا که مسئله اصلیت و فرعیتی در جانب مبی و ثمن وجود نداره و هر دو مالن، عرف از کجا میفهمه با یکی مشترکیه؟ صرفا از سبق ایجاب توسط یکی فهمیده میشه؟ چون بالاخره تو خود تعریف ما حیثیتی وجود نداره که بخواد یکی رو بر دیگری بفرما ترجیح بده و یکی رو کنه اصل یکی رو کنه فرع. این بخش بسیار مهمیه که ما بعدا باید بهش رسیدگی کنیم، که اگر اصلیت و فرعیت تو تعریف نیست، آیا از یه امر خارجیه مثل تقدم ایجاب، مثلا هر کس سبقت بر ایجاب بگیره اون بایعه، چون تو ذیل عبارتهای ایشون این مطلب بود که البته تحلیل میکردن که اگر از این طرف مثلا مبی خلاصه عین باشه، ثمن مثلا از نقود باشه، پول باشه، راحت میشه تشخیص داد، اما اگه هر دو نقد باشن یا هر دو عین باشن ابهام پیش میاد، باید بریم دنبال خلاصه این که سابقه بر کسی که سبقت میگیره در تملیک اول و ایجاب چیه، که باید گفتیم اینو بررسی میکنیم. با آخر هم ختمش کردم به این که اگه برعکس شد که یک کسی سبقت در تملیک گرفت اما چی رو تملیک کرد؟ نقدی را تملیک کرد به عین، اونجا چی میشه؟ این خیلی نکته جالبیست که عرض کردم بعدا باید به این رسیدگی کنیم و این نیست توی این تجزیه تحلیل ها. یعنی ما در واقع بین دو تا مسئله قرار میگیریم، بین این دو تا مسئله که از این طرف در خود حقیقت بی اصلیت و فرعیتی وجود نداره، دو تا ماله، از این طرف باید بریم دنبال سبقت در ایجاب. خب خیلی خوب، سبقت در ایجاب اگه در به عین خورد و قبول به نقد خورد، مسئله عرفاً شاید روشن باشه. اگر سبقت در ایجاب به عینی خورد در مقابل عینی، یا به نقدی خورد در مقابل نقدی، یا بالعکس سبقت در ایجاب به نقدی خورد در مقابل عینی، چه اتفاقی میفته؟ که ایشون اونجا ترجیح دادن که بعید نیست به این که بگیم کسی که سبقت در ایجاب داره بایعه، ولو این که تملیک کنه نقدی را به عینی. خلاصه بحثی هم از علامه ارائه کردن، منظورم اینه که حالا این خودش یه حیث دیگری است که ما فعلا این حیث رو وارد بحثمون نکردیم، چون این حیث تمسک به یه امر خارجیه. به عبارت اخرى ما حیث لغوی عنوان بیع رو بررسی نمی‌کنیم، حیث عرفی تطبیق بیع رو بر مصادیقش می‌خوام رسیدگی کنیم که باید ببینیم چطوریه. اینو گفتیم ان ما بعداً برگردیم در این که بعد از که تعریف رو تکلیفش روشن کردیم، برای رسیدگی به این که بایع کیه مشتری کیه باید بشینیم بررسی بکنیم. اگه تو تعریفمون اصلیت و فرعیت نبود که تا الان به اصلیت و فرعیت نرسیدیم، باید اینو رسیدگی کنیم. ولذا فرض زیبایی رو بعد آخر بحثشون ارائه کردن که اگر اینا وکالت دادن به یک کسی که دیگه بدون تقدم و تأخر تملیک کرد، حالا کار ندارم ایجاب و قبول بگه یا یه تعبیر دیگری بگه، چون بحث عرفی داریم میکنیم، بحث شرعی نمیکنیم، اشتباه نکنیم. مثلا به یک لفظ یکسانی گفت آه مبادله کردم این مال رو با این مال به وکالت از طرفه، حالا مبادله کردم این مال رو به این مال، دیگه ایجاب و قبول خودش نیست، با هم که اصلیت و فرعیتی توش نبود که ما تحلیل کردیم. اگر گفت که بادل تو هازا با هازا مثلا یه نفر به وکالت هر دوتا، اون موقع دی ایجاب و قبولی که درش نیست، چه کارش باید بکنیم؟ بایعش کیه مشتریش کیه؟ هر دو میتونن باشن. خلاصه یه تحلیل بسیار زیبایی که ایشون ارائه فرمودن بعد از فراغ از این که مسئله اصلیت و فرعیت را در خلاصه از حیث با القا کردن و ما هم از حیث مصدر باب مفاعله القائش کردیم، میرسیم به تشخیص بایع از مشتری. حالا ایشون رجوع فرمودن اونجا به بعضی جاهاش به مصادیق عرفی، بعضی جاهاش ابهام داره، بعضی جاهاش هم بالاخره باید ببینیم چه کار میشه کرد. اگه تعارضی حاصل شد بین این که این از نمیدونم سمن از این طرف، نقدی از این طرف، در مقابل این از این طرف داره میاد، اما ایجاب اول در این طرف واقع شده، خلاصه باید اینا را تعیین تکلیف کنیم. بلاخره یه تجزیه تحلیل زیبا ارائه کردن که لازم بود این تتمش رو بنده دوباره طور باز کنم که حیث فرمایش اخیر ایشون از حیث اون بحثی که ما تعقیب می‌کردیم کاملا جدا بشه و اونم نیاز به یه رسیدگی اساسی داره که ببینیم با کدوم مبنا می‌خوایم خلاصه تفکیک کنیم اینا رو. ولی در امر خامس باز حیث عین بودن را در مبی می‌خوان رسیدگی کنن. فرق امر خامس و امر رابع در عبارت ایشون به کجا برمیگرده؟ در امر رابع مسئله اصلیت و فرعیت را از حیث دلالت با، یا به تعبیر ما بگید از حیث بفرمایید مصدر باب مفاعله، که ما گفتیم از دو طریق میشه اینو رسیدگی کرد، آدم باید رسیدگی کنه. در امر خامس نه دیگه، از اون حیث، از این حیث که ما آیا دلیلی داریم بر این که مبی باید حتماً عین باشه؟ اگر مبی دلیلی داشتیم بر این که حتماً باید عین باشه، در واقع اون تعریف مبادلت و مالن به مال را باید اصلاح بکنیم، باید بگیم مبادلت و عینن به مال، تملیک و عینن به عوض، اینطوری حالا حیث این طرف تقویت میشه. و به عبارت اخرى در واقع امر خامس ادامه تحقیق اون تعریف مبادلت و مالن به ماله، اما در ارتباط با مال و مال. امر رابع در ارتباط با بائع به عوض یا مصدر باب مفاعله. امر خامس از این جهت میخواد رسیدگی کنه مسئله را، که البته اگر هم اینم به ماشه ممکنه باز حیث اصلیت و فرعیت دوباره سرکلش پیدا بشه، که بگیم حتما باید در تحقق عرفی عنوان بی مبی ما بفرمایید این باشه و مبی باید این باشه دیگه، چاره ای نداریم. تا حالا اون طرف اون یکی مال هم بررسیش بکنیم ببینیم مال به ماله یا مال به ثمن، مثلا به اطلاقه باید نگرش بداریم. ما دوتا رو بررسی میکنیم، ما به نظرم باید هر دوتا دقیق رسیدگی بشه، هم مال اول در طرف مبی، هم مال دوم در طرف ثمن، تا تکلیف فرماشات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه به بسیاری از آقایون اینجا روشن بشه. ولی همش ادامه تحقیق و تحلیلی است که ما در ارتباط با تعریف بیع میخوایم ارائه کنیم. اگر اینجا ما القاء خصوصیت کردیم، با بخشمون جدیتر میشه که پس تفکیک بایع از مشتری چطوری صورت میگیره. اگه اینجا هم ما مسئله را از این طرف هم جلو بردیم، باز مسئله جدی میشه. ایشون دیگه حالا ما روشمون رو عوض میکنیم. اول
سراغ دلیل داریم،
دلیل
دلیل حتما مبیع ماهین باشه، تعریف عوض میشه. اگه بریم سراغ دلیل دیگه تعریف
بشه. دلیل نگفتم، عرفی دارم میگم، از عنوان بی دارم استفاده میکنم. لسان ادله رو فعلا کار نمیکنیم حاج آقا، فعلا معنای لغوی و عرفی بی رو تحقیق میکنیم، بعدا سراغ ادله خواهیم رفت. ما اول باید معنای عرفی و لغوی بی رو درست کنیم، بعد بریم سراغ لسان ادله که آیا شارع همین رو امضا کرده یا شارع دستکاری کرده در اینا، اون جای خودش داره. ما اینجا روشمون این مقداری تغییر بدیم. در اون بحث قبلی بیشتر اول به عبارت بقیه پرداختیم، بعد عبارت حضرت امام رو چیز کردیم. اما چون احساس میکنم کفایت مذاکره در ارتباط با مسئله خلاصه اصلیت و فرعیت مال به مال، حداقل مال این طرف صورت گرفته، ما مستقیم وارد عبارت حضرت امام میشیم. تو لابلاش اون چرا که متعرض نظرات دیگران هم شدن ایشون اشاره خواهم کرد. بعدم اگر چیزیش مونده بود که حضرت امام نفرموده بودن اما ملاک نقدش رو داده بودن، اونو جدا میخونیم ایشالله بررسی میکنیم. ایشون خلاصه بحثشون از اینجا شروع میکنن که لا اشکال و لا خلاف اعتبار کون المبیع اینا. البته قالو، بله هم قالو شما، برای همین بعد آوردیم. چرا قالو؟ چون ما اونجا در بحث قبلی گفتیم که هیچ اشکالی نداره، آخر بحث خود دیدید امام فرمودن که چی؟ امام فرمودن که میشه نقدی را به عینی تملیک کرد و هیچ اشکالی هم نداره، هیچ ارتکاز عرفی هم آبی نیست از اینکه این بی تلقی بشه. حالا اون آقا مشهور میگن که نه، حتما باید مبی عین باشه. جا ایشالله عرض میکنیم اگر عین بگیم قاعدتا دیگه در مقابل هر دو قرار میگیره، یعنی عین متأن نه عین خاص خارجی. بعد ایشالله در ادامهش میگیم که اون کلیه فزمه را هم میگیره، کلیه مشاع هم میگیره، اونا رو بحث میکنیم. ولی مقابل نقد و منفعت هر دو قرار میگیره، یعنی نه میتونه منفعت باشه و نه حق باشه نه نقد باشه، هیچ کدوم. لذا میفرماست فلا یعم المنافع و الحقوق، و مبیع ما چون عینه نه حق رو میگیره نه منفعت رو میگیره نه خلاصه نقود رو میگیره، هیچ کدوم. خب اینا برای اثبات مسئله چطوری میخوان اثبات کنن؟ امام رحمت الله علیه اول ادله اونها رو بیان میکنه که اینا تشبث میکنن به انصراف ادله اما الا ما خب المعهود خارجه، یه دلیله. یه عبارت مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه داره که این دومیش عبارت مرحوم آقای خویی اگر کسی نگاه بکنه اونجا هست، یا شک در شمول المطلقات لغیر بیع الاعیان. میگن یا شما بگید ادله انصراف داره به عین، اگر انصراف پیدا کرد میشن مقید عناوین ادله، اگر انصراف پیدا نکرد، چون در اینا رو دیگه تو اصول خوندیم، انصراف که پیدا بکنه میشه کل مقید، یعنی مقید میشه به یه قیدی که کنه آدم بیاد بعدم بگه این عبارت معنای عبارت شیخه و ظاهر اختصاص المعوض بالعید، چون عبارت مصباح مبادلت و مالن به مال بود، اگر کسی بخواد این مال را که اعمه و شمول داره اختصاص به چی بده؟ به فرما این بده، باید تمسک کنه به انصراف مثلا. حالا بعدا عرض میکنم عبارت شیخ خود اونجا معنای عبارت شیخ چیه. این بودن مبی باید این باشه، میخوان همه چیزه کنار بزن، نه 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 اصلا کاری فعلا به عوض ندارن. دعوا سر این بودن مبیعه. این بودن مبیع در واقع اینه به معنای خاصش، حالا میرسیم میبینیم. بحث درباره این بودن مبیعه که کأنهو آدم بیاد عبارت مبادلت و مالن به مال را که ما توی عبارت ساد مشبا داریم، بعد مال را هم مشهور اهم میدانن از خلاصه این و منفعت و حق و نقد و هر چه هست، اینا را اهم میکنن، بعد بگیم نه در جانب مبی این عنوان مطلق مال انصراف پیدا میکنه به چی؟ به این. حالا کدوم این؟ ایشالله در ادامه بحث آخرش میاد که چه نوع اینیه، که آیا ای این مقابل منفعت و حقه به این معنایی که بعدن عرض میکنیم، یا یه چیز خاصتری این خاص خارجی مراد نظره، که بعدن میگیم اون این خاص خارجی مراد نظر نیست، بلکه خلاصه مقابل منفعت و حقه. علاقه یه حال اونا ممکنه تمسک کنن به این که ادله انصراف پیدا میکنه به خلاصه عین، ولو عنوانن بیعه، بیعم لغتن مال به ماله، اما این مال به اطلاقه نمیمونه. میدونم حالا بحث میکنیم، چشم عجله نکن، حالا قالو اونا رو بگیم و بذار بریم جلو، حالا ببینیم تصویر کنیم حرف اونا رو. به انصراف الادله الا ما هو المعهود خارجه، اونی که معهود خارجیه و اغلبیت داره اینه که ما مبیعمون اینه، یا بگید انصراف داره ادله، یا بگید شک داریم در شمول مطلقاتشون. لازم نیست که کسی خلاصه حتما انصراف را قطعی کنه، بلکه اگر شک که در شمول عنوان هم کرد کافیه، چون هیچ دلیلی برای خودش موضوع درست نمی کنه. برای آنکه حکمی فردی رو بگیره باید انطباق عنوان دلیل بر اون فرد قطعی باشه. شما نمیتونید شک کنید، اگه شک کردید نگفتید مقیده، اگه مقید شد که شک ندارید اصلا، میگید خارجه. اگر مقید نشد مطلقمون، اما همین که شک کردید یعنی یقین نکردید که داخل در اطلاقه، اون موقع دیگه حکم نمیگیرتش، چون حکم تابع اینه که تحقق بفرما موضوع قطعی باشه بعد حکم برش بار بشه. پس اوشک بی شمول المطلقات، مثلا احل الله البی که یک دلیل مطلقیه، شما اگر شک کردید که آیا عنوان بی آیا معامله منافع رو اگر در جانب مبی ما منفعت داشته باشیم آیا معامله منافع رو میگیره یا نمیگیره، همین شکتون کافیه، یه حکم بار نمیشه. حالا چشم، حالا همینا به آیه همینطوره تو ذهن میاد. ایشون ابتدا استدلال اونا رو میفرماد، بعد شروع میکنه اشکال کردن و انت خبیر به این که به انما هو المقصود ها هنا، ما اینجا دنبال چی بودیم؟ تحصیل و مفهوم البیع عرفن، ما دنبال این بودیم که مفهوم عرفی بیع رو درست کنیم، ما دنبال این نبودیم که بگیم بیع صحیح شرعی که حکم شارع درباره او پیاده شده چه حکمیه، چه بیعیه، ما که دنبال این نبودیم. اگر شما رفتید دنبال لسان ادله بعد آمدید گفتید که این فرد قطعا از عنوان ادله خارجه، یا ما شک داریم داخل در عنوان دلیل هست یا نیست تا امضای شارع او رو بگیره یا نگیره، در واقع شما میخواید ما را در محدوده بیع صحیح نافذ شرعی گیر بندازید. مثلا این بود. ما بعدا تازه سر همون هم باید با هم بحث کنیم که حتی اگه قرار لسان دلیل بیاد، لسان دلیل او را از محمول بیرون میکنه یا از موضوع بیرون میکنه. این انشاءالله بعدا تو بحث صحیح و اعم در باب معاملات این رسیدگی میکنه با مبنای بسیار خوبی که خود حضرت امام داره. ادله این میشه مبنای خود حضرت امام که موضوع بله دو تا مطلبه، دو تا بله، این همین حتاییش که ما میگیم الان دو اولی شد ادله، چون ادله از توش چی در میاد؟ بیع نافذ شرعی، اما نه بیع نافذ شرعی در موضوع سازه. بعد اونجا بعدا اون حتای حرف ما میشه که ما این دفعه وقتی هم میریم سراغ لسان ادله باید مبنامونه در تفسیر لسان دلیل بررسی کنیم. این اشکال بعدیه ولی این اشکال مبنای خود امامه، این اشکال مبناییه. ما در بحث صحیح و اعم انشاءالله میبینیم که ما در بحث صحیح و اعم اونجا که آقایون گفتن که عناوین خلاصه عناوین برای اسبابن یا مسببات و بحث بساطت و ترکب رو مطرح کردن، اونجا یه رسیدگی گفتیم، اول بحثمون هم یه ارجاعی دادیم به اون مبنای حضرت امام که آیا اونجا ما مرکب میگیریم بسیط میگیریم، اگر مرکب گرفتیم سبب جایگاهش چطوره و مسبب جایگاهش چطوره، مفصل اونجا بحث دارن ایشون، فعلا هم هیچ وارد اون فضا نمیخوام بشیم، اما این مبنای خود ایشونه. ولی چیز مهمتری که الان ما داریم اشکال میکنیم اینه که شما اصلا مجازید به لسان ادله مراجعه کنی؟ لسان ادله در واقع بیع نافذ شرعی را حالا یا در موضوع یا در بفرما مجموعش میخواد به شما بده. شما اگر گفتید این من شک دارم در اینکه این اون بیع هست یا نیست، چرا رفتی به بیع عرفی داره؟ ایشون میفرماد اگر شما بخواید اینو بگید، اون موقع چرا فقط میگید مبیع باید عین باشه؟ بیا تمام قیود شرعی بیع نافذ شرعی رو بیارید در عنوان بیع. ملتزم میشید به این؟ هیچکس ملتزم به این نمیشه. شما الان دنبال بیع عرفی هستید نه دنبال بحث از لسان دلیل. وقتی هم رفتید تو لسان دلیل بحث کنید، موضوع لسان دلیل رو بعدا براتون معلوم بکنید که موضوع لسان دلیل چه بیعیه. بیع عرفیه. اگر بیع رو برای اعم عرفن وضع کردن، بیع اعم عرفیه. اگر بیع رو برای صحیح عرفی وضع کردن، بیع آقا صحیح عرفیه که شارع وقتی میاد امضا میکنه قیودی بهش اضافه میکنه با مبنای خود حضرت. لذا خلاصه خیلی اساسی ایشون نقد میکنن این فرمایش بعضی از محققین را که ما شک در شمول عنوان بی از برای این خلاصه معاملاتی داریم که مبیعمون عین نیست. بنابر این اصلش یه دلیل دیگه هم رد میشه. میفرماد بنابر این کسی نباید تمسک کنه به اجماع یا تسالم اصحاب و به عدم خلاف، که این تو عبارات شیخ هم هست متاسفانه. کسی بیاد بگه ما اجماع داریم به این که مبیع باید عین باشه، ولا به انصراف الادله او شکی اطلاقها از کل ذالک اجنبی یون عن المقصود. چه رفتی داره به بحث ما؟ این قول کسی بیاد بگه آقا ما که میگیم اجماع، ما داریم میگیم اجماع در فهم به عرفی. امام یه خود معنا نداره. اجماع اگه معنا داشته باشه در فهم لسان دلیل معنا داره. فهم لسان دلیل باز میشه بیعه صحیح نافذ شرعی. چرا بیداره الا این که کسی بگه آقا من دنبال استفاده از اجماع هم برای تحصیل معنای عرفیش، این معنا نداره. اگر اصحاب اجماع میکنن بر چیزی، اجماع میکنن که بیع صحیح شرعی یعنی این، یا اگر ما میگیم فهم قدمایی اصحاب حجته با اون شهرت قدمایی که در اصول بهش میپردازیم، یعنی در فهم لسان دلیل یه چیزی تلقی کردن از معصوم که اینطوری میفهمنش، که حالا اون قید به ما نرسیده و اون فهم قدماییشون رو بفرمایید حجت میدونید، اشکال نداره، اما اینا اونجا حجته نه در فهم عرفی معنای به اونجاها میدونیم که تو لسان دلیل با هم کار کنیم، نه در فهم معنای عرفی. حتما دوستان عزیز با این مبنا و با این نکته تکلیف بیاناتی رو که ما از محقق خوئی رضوان الله تعالی علیه نقل کردیم در باب این که ما حتما باید بفرما مبیعمون این باشه، که عمده تعبیرات ایشون سر همین بود، تسالم و اجماع و شک در شمول اطلاق لسان دلیل نسبت به بیعی که مبیعش این نیست. همش همین. بعد می فرمان بله بله سید تمسک کرده به تبادر عرفن، این یه حرف حسابه. اگر کسی تمسک کنه به تبادر یا صحت سلب بی عن المنفعه بالعوض، بیاد بگه کسی نمیتونه به تملیک المنفعه بالعوض بگه بی، تملیک المنفعه بالعوض عنوان بی برای صادق که نیست هیچی، بلکه حق دارید سلب کنید، بگید لیس بی، یا بگید متبادر از عنوان بی این بودن مبیعه، یا بگید صحت سلب دارد بی از جایی که شما تملیک المنفعه بالعوض میکنید. ایشون میفرماد که بعد این حرف خوبی، اصل استدلال درسته، اصلش یعنی روش درسته، صناعتش درسته. قبلی ها اشکال صناعتی داشتن، یعنی شما نمیتونستید از لسان دلیل تکلیف بیع عرفی را معلوم بکنید. این که شما از تبادر استفاده کنید یا از صحت سلب استفاده کنید، این صناعتا درسته ولی سقراطی هم غلطه. چرا غلطه؟ ایشون میفرماد چون تبادر ناشی از غلبه است، غلبه خارجی منافی با اون شرطی است که تو تبادر شما گفتی تبادر باید از حق لفظ باشه. دوستان اینه تبادر از اطلاق بهش میگن. دو جور ما تبادر داریم، یه تبادر انشباق از حق لفظ داریم، یه انشباق از اطلاق اندل استعمال داریم. این باز میره به سمت غلبه خارجی، حالا یا غلبه خارجی در حد انصراف میبندتش که مقیدش میکنه، یا ظهور اطلاقیشو خراب میکنه، که اینا تو اصول بحث کردیم. اما این مال استعمال، استعمال که شد میشه لسان دلیل. خیلی انصافا ایشون حواسش جمع داره چطور صناعت اصولی کار رو درست میکنه. من یه بار دیگه اینو تون تون گفتم دیگه، یه بار دیگه، یه انسباق دارید شما، انسباقی که به درد ما میخوره تو عرف انسباق از حق لفظه، اما وقتی یه لفظی تو لسان دلیل به کار رفت این انسباق از در واقع اطلاقشه. انسباق از اطلاق یعنی انسباق از استعمال مطلقشه. این گاهی وقتا به شکل مطلق هم که استعمال میشه به دلیل غلبه یا به دلائل دیگری تو لسان دلیل میره به یه طرف. عیبی نداره اون موقع آدم بگی این به خاطر این غلبه، اگر غلبه ناشی از غلبه استعمالی باشه نه غلبه وجودی، ظهور تو لسان دلیل درست کن. در علم اصول اینا رو بحث میکنن که این دفعه غلبه اگر غلبه وجودی باشه ظهور ساز نیست، اگر غلبه استعمالی باشه ظهور ساز است. این باز برمیگرده به تحلیل قبلی. من اینا رو عرض میکنم که ببینید تو تقریرات دیگری که بیان میشه اینا خوب شفاف نمیشه. تو سیستم اصولی این فقیه بزرگوار اینا خیلی دقیقه ها. وقتی شما کلمه بی رو تو لسان دلیل به کار میبرید، مطلق هم که به کار ببرید، اگر کثرت استعمال داشته باشه در مثلا بیع عین، اون موقع چون این غلبه اطلاق مستند میشه به کثرت استعمال و غلبه استعمال نه غلبه وجودی، اونا رو خوندید اونجا تو اصول، اون موقع این عنوان ممکنه مقید بشه یا حداقل اطلاقش از بین بره. خب اینا هر اینا باز برمیگره به همون لسان دلیل. اون تبادوری که میخواد اثبات موضوع اون له کنه و معنای عنوان بی رو عرفن درست کنه نمیتونه ناشی از غلبه غلبه باشه. بعدم میفرماد به اما صحت شرط تمسک به صحت شرط اولا قبولش نداریم چون بازگشتش به تبادره، چون در علم اصول باز بحثش رو سر جاش انجام میدید که تبادر اماره تصوریه، صحت شرط اماره تصدیقیه و از آنجا که تصور مقدمه بر تصدیقه، شما در مقامی که لفظ رو التفات به معنا پیدا میکنید تبادر کار خودشو میکنه، نوبت به حیث تصدیق نمیرسه. منتها اشتباه نکنید، انشاءالله تو صحت سلب میگیم که صحت سلب در واقع معدوله است نه سالبه، که به تصور بر نگرده. خدا بیامرزه مرحوم علامه طباطبایی رو، ایشون معتقده که خیلی از سلب هایی که ما باشون کار میکنیم فی الواقع معدوله هایی هستن که مسامحتا سالبه میبینیمشون. صحت سلب یعنی همین، یعنی تصدیق به درستی سلب، یعنی سلب رو بار کن. بذار اینا رو دیگه ما حالا تو علم اصول نرسیدیم رسیدگی کنیم همه شو دیگه بعدن میگیم، چون اگر کسی در ارتباط با رابطه تبادر و صحت سلب اشکال کنه که بابا اگر سلب سلب که تصوره، اگر سلب تصوره دیگه چرا شما میگید صحت سلب بازگشتش به تبادره؟ تبادر اماره تصوریه، صحت سلب اماره تصدیقیه. اگر سلب و سلب تصوره، تصور خود دیگه تصوره دیگه، جواب میدن به این که نه نمیشه. اگه تصوری که همون تو مرحله تبادر مونده دیگه، شما تصدیقی نکردی به صحت سلب. اگه تصدیقی به صحت سلب کردی در واقع معدولش کردی، سلب رو حمل کردی، نه خلاصه سلب الحمل نکردی، حمل و سلب کردی، تصدیقی به صحت تطبیق این سلب بر اونجا کردی. اگه اینه تصدیقی، اگه تصدیقی متأخر از تبادر. لذا ایشون نه همینطوره فرمود، ایشون میفرماد و اما صحت السل فمع رجوعها الى تبادر الا ما حققت في محله ممنوعه ايضا. این درست نیست به خاطر اینکه ما حالا میخوایم مصادیق متعددی رو نشونتون بدیم که تو این مصادیق متعدد عنوان بی بر بیعه خلاصه سمن به سمن، اینجا همون درسته الان میگیم منظورشون اینا. ببین اینجا الان موارد رو میارم براتون که دیگه اون شبهه در ذهن شما پیش نیاد. ما مواردی رو میاریم براتون که نشون میدیم در جایی که مبیع شما این هم نیست، این خارجی نیست، باز هم عنوان بی صادقه. تا ایشالله بعد ادامهش میدیم. یه سلام ها خط بفرمایید. اعم مال به مال، همین چیزی ما داریم میگیم، همونی که ما داریم میگیم میشه مال به مال. مال داریم عنوان؟